بسم الله الرحمن الرحیم.
کونها به قدرته و زرعها به مشیته، من غیر حاجت منه الى تکوینها ولا فائدت له فی تصویرها الا تثبیتن لحکمته و تنبیهن على طاعته و اظهارن لقدرته و دلالتن على ربوبیته و تعبدن لبریته و اعزازن لدعوته. ثم جعل الثواب على طاعته و وضع العقاب على معصیته زیادتن لعباده ان نقمته و حیاشتن لهم الى جنته. جهان را خدا به وجود آورد به قدرتش و جهان را آفرید به مشیت و خواسته اش خدا، بدون اینکه به هستی جهان خدا احتیاج داشته باشه. من غیر حاجت منه الى تکوینها ولا فائدت له فی تصویرها، در صورت سازی هستی فایده ای به خدا نمی رسد مگر تثبیتن به حکمته، مگر برای ما حکیم بودن خودش رو خدا جایگزین کند و ثابت کند. حکیم یعنی چی؟ یعنی کسی که کار رو بدون فایده انجام نمیده، منتها فایده خلقت برای خدا نیست، برای خود خلقه. ما را آفریده برای فایده بردن خودمون و برای آگاه کردن بر اطاعتش و برای روشن کردن قدرتش برای جهانیان و برای راهنمایی بر خداییش و برای ساختن موجودات به صورت بنده و عبد و برای عزیز نمودن دعوتش به بندگی. سپس قرار داد ثواب را بر مقابل اطاعتش و قرار داد عقاب را برای معصیتش، بر اینکه بندگان را تشویق دور کند از نقمت و عذاب خودش و آنان را تشویق کند به بهشت خودش. بعدم فرمود و اشهد ان ابی محمدن عبده و رسوله اختاره قبل ان یجتب له، شهادت میدم که پدرم بنده خدا و رسول اوست. که این قسمت رو انشالله فردا شب اگر توفیق بود خدمتتون میخونم به روح راویان خطبه قدیر و فدک صلوات ختم کنید. یک مسئله ای را گفتیم در شبای گذشته راجع به وصیت، یه مسئله دیگه هم راجع به وصیت عرض میکنم. کسی که وصیت میکنه اگر مریض باشه و با همون مرض از دنیا بره، یه مقداری احکامش فرق میکنه. به مرضی که انسان تو اون مرض از دنیا بره میگن مرض موت. توی رساله ها و توی کتاب های فقهی بهش میگن مرض موت. توی مریضی مثلا 15 روز یه کسی مریض شده بعد از دنیا رفته، تو اون 15 روز که وصیت بکنه حرفی بزنه میگن در مرض موت حرف زده. اگر کسی در مرض موتش چیزی را به کسی ببخشه، یعنی مثلا 15 روز یه کسی در بیمارستان بوده بعد از دنیا رحلت کرده، در بیمارستان برادرش، خواهرش یا مثلا روحانی محل اومده گفته که این پول مال مسجد، این پول مال حسینیه، این پول مال کتاب، این پول مال خطابه قدیر، بعد از اون غیر از اون وصیت اونو داده، غیر از اون وصیت کرده که یه پول دیگه هم یا مثلا فلان فرش منو فلان سکه منو بدید به حسینیه مثلا یزدی ها. اون اولیه رو که داده از اصل مالش حساب میشه، نه از سلس. چون در زمان حیات خوده ولو در مرض موتشه بخشیده، دومیه رو که وصیت کرده از سلسش باید بدم. پس کسی در مرض موت اگر پولی را، جنسی را، مالی را به کسی ببخشه از اصل ماله، یعنی وراث باید اونو استثناء کنن، اونی که داده. مثلا یه سند خونه داده، خونه رو باید استثناء کنن، از بقیه تقسیم کنن. اما اگر در مرض موت وصیت کرده به چیزی، به مالی، اون وصیت جزء ثلث مرده و کسی که متوفاست حساب میشه. به روح فقهای شیعه صلوات تقدیم میکنم. اشکالاتی که برای امام حسین علیه السلام اخیراً ایجاد میکنن خیلی زیاده. به نظر من 80-70% از زرتشتی هاست. زرتشتی ها موجوداتی هستن سایلند، آروم، تک به تک. به نظر شخص من، شاید اشتباه کنم ولی اشتباه نمی کنم، در دنیا مخصوصا در کشور ما زرتشتی ها بیشتر از همه، پنهانتر از همه و نافستر از همه تبلیغ میکنن. دلیلش هم اینه که در فرهنگ ما تونستن اثر بذارن. الان 10-20% 30% اسمهای بچه هایی که تازه متولد میشن، دختر و پسر، اسم ایران قدیمه. اینا برنامه میذارن. 4-5 سال پیش من این چیزهایی که ما بلد نیستیم، شما بچه ها بلدین، این موبایل های اپل 5-4-3 اومد، تو اونا یه برنامه گذاشتم مخصوص اسم مرد و زن و مشترک، همش اسم ایرانیه، یه دونه اسم اسلامی نداره. و مردم دنبال این هستن، ایران باستان، ایران باستان. چند شب پیش آقای منزل ما اومد، خیلی مقدس، خیلی مقدس، تو یکی از ارگانها هم بود. گفتم چطور اسم بچه ها تو دوتاشون، یکی آرش گذاشته یکی کاوه. گفت من نسبت به ایران قدیم تعصب دارم. شما نگاه کنید، یه آدم متدین درجه یک، و این معناش اینه که اونا کار کردن. نوع دکورهایی که دیزاینرهای داخلی دیزاین میکنن تو ساختمانهای هتلها، دانشگاه ها، حالا دانشگاه ها کمتر، هتل ها و منزل ها، دیزاین های تخت جمشید و کوروش و ایناست. نه به عنوان ایرانه، بله ایران باستان، ما افتخار میکنیم ایرانی هستیم، اما افتخار میکنیم ایرانی هستیم که شیعه شدیم و خیلی تبلیغ میکنن. لذا ما، من به خصوص در تهران، تمام سخندانیام تقریبا جواب اشکالات مطرحه، منتها نه به عنوان جواب، موضوعاتی که مطرح میکنم اینه. دو تا از کتاب ها رو گفتم صاحبخونه محترم اونجا و اینجا بذارن، آقایون و خانم ها حتما این کتاب ها رو مطالعه کنن، تهیه کنن و مطالعه کنن. یکی درباره زیارت، چقدر راجع به زیارت منفی گفتن. الان اس ام اس هایی که شده خیلی هاش تو ذهن من هست. همین امسال از 4-5 سال پیش شروع شده، ایام محرم هم بیشترین اشکالات اس ام اس میشه. حالا که دیگه خیلی راحته دیگه، گروه های وایبر و واتساپ و اینستاگرام و تلگرام و اینا که با هم دیگه هستن، یک نفر بذاره یه اشکالی رو به همه میرسه. لذا من خواهشم اینه که روی این مسئله کار کنید. یه پیشنهادم دارم برای کسانی که میخوان برن کربلا و یا گروهی دارن که کربلا میرن یا جمعی دارن که میتونن تبلیغ کنن، یه پیشنهادایی دارم که بعداً خصوصی جلسه که تموم شد اونایی که هستن به من بگن که ما یه مقداری فرهنگ سازی کنیم. الان فرهنگ مملکت ما، مردمیشو میگم، ما کاری به ارگانها ندارم، ارگانها اینجوری نیستن، مردمیش 60-70% دست زرتشتی ها، مسیحی ها، وهابی ها. 60-70%. یه خود دقت کنید، این از نظر به اصطلاح فرهنگی، از نظر پاکی و اخلاق 90 و چند درصد دست لا مذهب های اروپایی. ببینید خودتون دخترها، ببخشید، شلوار و لباس استرچ تنگ مد میشه تو یه روز. دورترین دهات که دهات ماست میرید ببینید اینا رو پوشیدن. یه لوازم آرایش، یه نحوه موشونه کردن و شال بستن به سر مد میشه. یه مرتبه میبینید تمام مملکت ما پر شد. چیه؟ کار میکنن دیگه. اون وقتا وقتی که یه چیزی مد میشد تا تو دهات ما بره یه ماه دو ماه طول میکشد. الان یه روز به وسیله همین شبکه های ارز کنم اجتماعی اطلاع رساننده و آقایان و بانوان، چون افراد خاصی هستید، عرض میکنم اینجوری نوعا متدین های دردمند هستید، ما کار نمی کنیم. اونایی هم که کار میکنیم، مثلا من یه روزخونه دونپایه هستم، یه آقای دیگه هم روزخونه، بیشتر وقتمون صرف این میشه که من ایشون رو نفی کنم اون من رو نفی کنم به خاطر اختلاف سلیقه. خیلی درده ها، اینو جایی نمیگم ها، اینو اینجا میگم که همه متدین هستید و مجلس خاصیه. یه خود کار کنیم. یک دو تا پیشنهاد دارم. یه پیشنهادم اینه که تو خانواده ها کتاب رو نذاریم منسوخ بشه. ببخشید اینجوری میگم، من پدری داشتم کارگر بود تو تهران، زمستون هنوز یه وقتای برق خونمون نداشت، زیر کرسی به ما پدر کارگر نیم سواد درس کتاب حدیث میداد به افراد خانواده. الان که خدمتتون هستم که سال 1494، از 6 تا بچه‌اش که نوه و نتیجه اینا داره، یک نفر دختر مانتروسری ما نداریم. پدر کارگر من مال چیه؟ مال تربیته. آقایان و بانوان، بهترین نوع کار دینی تو خونه است. نمیگم بیرون کار نکنید، میگم از اینجا شروع کنید. تو خونه با افراد خانواده هفته یه جلسه، دو جلسه تو خونه جلسه داشته باشید. نمیدونستید چی کار کنید، تلفن من رو همه دارم، بهتون راهنمایی میکنم. من خودم این کارو کردم. من فرزندانم و دینشون از دو جا دارم، اول از مدرسه شون نخوردم دادم مدرسه های خوب رفتم، خرج نکردم که اونا برن مدرسه های خوب، دوم هم تو خونه معمولا برای بچه هم کلاس گذاشتم، کلاس رسمی. بچه ها روزهای دوشنبه شب ساعت 7 تا 9 با هم دیگه کلاس داریم. این کارو بکنید. بچه هایی که تازه ازدواج میکنن، یکی از توصیه هایی که براشون دارم که معمولا بچه ها چون تو عشق اول ازدواجن قبول نمیکنن، میگم با هم دیگه کلاس بذاریم، مباحثه بذاریم، حدیث مباحثه کنید. از من بپرسین، از آقایون بپرسین. میخوام اینو بگم که فرهنگ مملکت ما را از دو جهت، یکی از نظر تشیع، یکی از جهت اخلاق بردن. ببخشید حالا که اینجوری شد یه صلوات خط کنه، یه اصطلاح بگم. به نظر من اینو خیلی جا میگم، میگم زمان ما 3 تا ویژگی داره. اگه میخوام زمانمون رو تعریف کنیم، بروز بروز، آنلاین آنلاین، آپگرید آپگرید، 3 تا خصوصیت داره. خصوصیت اولش انفجار تکنولوژی اطلاعات، آیتی میگم، انفجار آیتی نیست؟ انفجار دیگه. تو یه دونه عرض کنم که مموری، فلش مموری انقدری، چقدر اطلاعات، 64 گیگابایت اطلاعات. یعنی کل کتابخونه آستان قدس رضوی اونجا جا میگیره، بیشتر هم جا میگیره. قبول آقایون؟ اگه قبول صلوات بفرست. اللهم صل على محمد وآل محمد. دو، بمباران زمان شبانه روزی تشیع، وایستدن روی این حرف، خاک پای یک طلبه کوچک هستم، اما روی این حرف در مقابل مراجع ایستادم، بمباران تشیع شبانه روز. کیا بمبارون میکنن؟ شیعه اثناعشری رو بذار کنار، حتی روشنفکرهای شیعه، حتی مدعیان فیلسوفان شیعه، صوفیان شیعه، تا همه، هم دست و دست هم دارن، بدون این که خودشونم بدونن دست و دست همن. یعنی یه دشمن بزرگتر از بالا اومده همه اینا رو توی یه پادگان جمع کرده، دارن بمبارون میکن. آقایان نوان سربازی رفتن، من سربازی نرفتم، ولی دو تا برادر خدا به یکشون رحمت کنه، یکشون رو نگه داره، هر دو ارتشی هم. جاهایی که انبار مهماته میگن مبادی استراتژیک، نه؟ حتما تو شما ارتشی هست، مبادی استراتژیک. دشمن وقتی میاد یه مملکتی رو بمباران کنه، اول مبادی استراتژیک رو بمباران میکنه، اسلحه ها رو، بمب ها رو، هر چی داریم اینا رو از بین ببره. نه، به نظر من، شما به مراجعم بگید اگر غیر از این بود من استغفار میکنم دیگه نمیگم. دو تا ما مبادی استراتژیک مهم شیعه داریم که تمام دشمنان شیعه و حتی کسانی که خودشون شیعه هستن روشن فکرن بمبارون دارن میکنن. دو تا جای اسلحه، مهمات، مبادی استراتژیک. یک، امامت. امامت امیرالمومنین. امام امیرالمومنین تا امام، امام زمان ارواح نافذه. بزرگترین مبادی استراتژیک شیعه، شیعه میگم یعنی اسلام امیرالمومنین، امامته. شما سایت ها رو، کتاب ها رو، حرف ها رو، نقل ها رو، گفته ها رو نگاه کنید، اگه 100 تا به اسلام، به ادیان اشکال میکنن، 95 تاش به شیعه است و 90 تاش به امامته. اگر غیر از اینه، همین الان یه نفر پاشه بگه، بگه سید غلط کردی، خفه خون بگید، دیگه اینو نگو. مبادی استراتژیک شیعه دو تاست، مهمترینش، چیزای دیگه هم داره. اولیش امامته، تمام دنیا امامتو داره بمبارون میکنه، هر روز و هر شب، توی وایبرا، واتساپا، تو اینترنت، تو سایتای مخالف، حتی سایتای موافق، تو کتابات، تو نوشته ها، خارج، داخل، خیلی ها به صورت عبا عمامه دار، حالا نمیخوام اسماشون رو ببرم، میرم میشینم تو کشورهای خارج، کیف میکنم، کتاب مینویسن به عنوان اشکال به شیعه، و تمامش به امامت مربوط میشه. چون نبوت رو ما با سنی ها از نظر ظاهریش به اصطلاح مشترک هستیم، خدا را مشترکیم، قرآن را مشترکیم، تمام دعوه ها سر امامته. همونطوری که از زمان خود پیغمبر تمام دعوه ها سر لحاف ملا نصرالدین، ضرب المثل قدیمه، لحاف ملا نصرالدین یعنی امامت امیرالمومنین، اینو دارن بمبارون میکنن. وقت به این صورت عزاداری رو از بین ببرن. اونی که امامت رو در جهان نگه داشته آشوراست، دارن آشورا رو تو ذهن بچه های ما از بین میبرن، بچه های ما رو دونه دونه جدا میکنن، بلدن هم چیکار کنن، تو محیط دانشگاه، تو شرکت ها، تو داخل شرکت ها، توی بسیاری از جاهایی که کار میکنن جو جو ضد شیعه است. دو، مبادی استراتژیک شیعه چادر، روگیری، حجاب، عفت زن، دوری زن از مرد، دارن بمبارون کردن، اصلا چیزی نمونده، یه مقداری هم که مونده در حال مردن هستن. میدونین من ارتباطم با همه جاست، بیشترین اشکالاتی که دختران به زبون میارن، کی گفته ما باید رو بگیریم؟ کی گفته باید چادر سرمون کنیم؟ کی گفته باید حجاب داشته باشیم؟ وقت میبینیم مادر تو کوچه داره راه میره، حرم اومده، یه چشمی رو گرفته، دخترش چادر که هیچ، مغنه هم که نه، اینا به ترتیب ها پروگرسیوه، مغنه هم نه، روسری هم نه، شال. و اخیراً هم که اینجوری شد توی شهر ما، که اینجوری تو شهر شما هم دیدم دخترها تو ماشین پشت ماشین که هستن روسریشون رو میندازن، بعد میاد یه چهار قدمی هم تو خیابون راه میره که دهنکجی کنه به شما و به چادریا، بعدم تا میتونم به چادریا بد میگم. پسره میاد متدینه به من میگه حاج آقا مشورت ازدواج دارم، میخوام ازدواج کنم، چادری نباشه، مانتو روسری پوشیده باشه. بهش میگم که وقتی کسی چادر داشته باشه مثل ماشین نیست که وقتی پارک میکنی فرمونشو قفل میکنی. من چون با دزدان ارتباط داشتم، فرض کنید دزدای ماشین میگن ما وقتی ببینیم یه ماشین فرمونشو قفل کرده وقتمونو تلف نمیکنیم، بریم سراغ اونی که فرمونش قفل نیست، دو دقیقه باز میکنیم. به دخترها میگم چادر و نقاب و روی گرفته قفل فرمون ماشین وجود زنه، وقتی داشته باشه دزدایی که میخوان بدزدن وقتشون رو صرف نمیکنن، میرن اونایی که چتری موهاشون رو چپ و راست کردن و شاتوتی چیچی میزنن و دیگه شما بهتر از من بلدی. پس مبادی استراتژیک شیعه مورد بمباران سه زمانو دارم میگم: یک، انفجار آیتی، دو، بمباران تشیع، مخصوصا دو تا انبار مهماتش، امامت و حجاب. خیلی خبرها دارم ها، غیر از این ظاهر جامعه که میبینید. من چهار ماه پیش نمیدونم کی بود اومده بودم یه روز مشهد، الان اومدم حساسم نسبت به این. کلی خیابونای مشهد و حجابا تغییر کرد، کلی، چون حساس بودم میبینم. سومین نمونه زمان ما اینه که ماها هممون که نشستیم اینجا مدعیان تدین و تبلیغ دین و دینداری هستیم. 100 نفریم، 10 نفرمون غافل هستیم، 90 نفرمون متغافل. یکشم منم از اون 90 نفر. متغافل یعنی چی؟ یعنی خودمونو به ندونم کاری و غفلت میزن. 10 نفرمون نمیدونیم، 90 نفرمون خودمونو به تغافل میزنیم. برادران من و خواهران من، به خودمون رحم کنیم. هستی ما امامت است و حجاب و بقیه مسائل دیگر تشیع. لذا یکی از چیزهایی که از دست ما گرفتن کتابه. کتابو نذارین تو خونتون منسوخ بشه. امروز با یه گروهی صحبت میکردم همینجا، گفتم که دانشگاه های بزرگ دنیا تو امریکا، انگلیس، فرانسه، اینجاها دانش آلمان، دانشگاه های خیلی بزرگی هست، هنوز جلسات حقیقی استاد و شاگرد رو مسخ نکردن. کلاس باید حقیقی باشه، مجازی تشکیل نمیشه. بلا با این همه کارهای دیجیتال میتونن کلاس های مجازی تشکیل بدن، میگن باید استاد باشه، شاگردان باشن، فیس تو فیس صحبت کنن. اما ما داریم همه کارمونو مجازی میکنیم، مثلا کارهای دینیمونو. تلویزیون نگاه میکنم دیگه، رادیو نگاه میکنم، چند نفر رو میشناسیم که از رادیو تلویزیون یا از اینترنت رو عرض کنم که موبایل متدین شده باشه، به نماز رسیده باشه؟ و چند هزار نفر رو میشناسیم که در برخورد با یک عالم، با یک معلم خوب، با یک زن معلم، با یک مادر خوب، با یک پدر خوب نمازخون شده، حجاب دار شده؟ برخوردهای حضوری و حقیقی. ببخشید اینو به عنوان مقدمه گفتم، برای اینکه می‌خواستم بگم کتاب داره منسوخ میشه. بچه‌هامونو به کتاب خوندن و کتاب داشتن و حضور در کتاب و نگاه به کتاب که به حدیث و روایت. قبلا که من و شما دفتر تلفن داشتیم نوشتاری بود دیگه، خیلی از تلفن‌ها رو حفظ بودیم. الان که موبایل نامده مرتب میاد و میره، تا سرچ میکنیم میاد، بعدم که خاموش میکنیم آف میکنیم میره، هیچ دیگه تلفن حفظ نیستیم. و خارجی ها اینو میخوان، خارجی ها خودشون از اینا به ضرورت استفاده میکنن. خیلی هم عالیه، باید هم استفاده کرد به ضرورت. من بارها، حالا کشورهای اروپایی نرفتم ولی شام و مثلا دبی و عرض کنم که کربلا رفتم، مکه هم رفتم، تلفن که صحبت میکنه بله چش اوکی تموم میشه. ما تمام وقت بچه‌هامون، نوع بچه‌هامون، اون وقت چقدر سرطان مغز، سرطان زبان، سرطان گوش، مسائل مشکلات مریضی و طبی برای اینا هست. خارجی ها بهترین استفاده رو میکنن، بدترین استفاده رو برای ماها گفتن. لذا شما تو مجلس هم که نشستیم، بچه ها جوان ها تو جلسه کلاس من همجور با موبایل داره نونبربری درست میکنه، نونبربری اینجوری درست میکنه. پس ما تصمیم بگیریم یه مقدار حرکت کنیم. الان که ماه محرم و سفره، بهترین وقت برای فرهنگ سازی کتاب هایی که رفع اشکال میکنه. اینو میخواستم بگم، فقط برای دوتا کتابی که اینجا هست، حالا چهارتا مهم نیست، مهم میشینه که در خانواده ها کتاب یک، دو حضور. با خانواده ها با هم حضور دارن، وقتی میان پدر با تلفن کار بیزنسیشو میکنه، تلویزیون هم نگاه میکنه، همینجوری غذا هم میجوه، مادرم مشغول کارهای آشپزخونه است، پسر با موبایل با دوستانش یا با همشاگردیاش، دخترم همینطور. این شده جمع ما. تو این جمع تربیت نمیشه که، رنگ نمیتونیم بگیریم، اصلا بچه ها عادت نکردن به این کار. لذا اینو میخوام بگم که من تصمیم گرفتم در این ایام یه مقداری از امام حسین علیه السلام در مطالب معارفی بگم، در حدی که میگم. این تذکرات هم که دادم، شما بهتر از من هستید، ریاتون کمتر از منه، عملتون بهتر از منه، من فقط تذکر دادم که در محضر امام حسین علیه السلام انشاءالله شما که پاکترین، ما بتونیم یکمون بشه پنج، پنجمون بشه ده، دهمون بشه بیست، انشاءالله درباره دین خودمون و اطرافیانمون. حدیثی رو دیشب شروع کردم که عطا ابن ابی ریاح گفت به فاطمه دختر امام حسین، گفتم که به من یه حدیثی بگین که حدیث رو نقل کنم و به مردم احتجاج کنم. فاطمه دختر امام حسین گفت پدرم، یعنی امام حسین، به من نقل کرد که پیغمبر وقتی وارد مدینه شد، یه عده‌ای از مهاجرین اومدن گفتن ما میخوام برای شما ماهیانه مشخص کنیم، برای کارهایی که میکنید ماهیانه مشخص کنیم. پیغمبر فرمود که من سرشون رو انداختم پایین، مدتی بعد سرشون رو بلند کردن، فرمودن انی لم اعمر ان آخذ منکم الا ما جئتم به شیئا انطلقوا، من مأمور نیستم از طرف خدا از شما حقوق بگیرم، ماهیانه نمیخوام، سالیانه نمیخوام، حقوق نمیخوام، من هرچی خدا دستور بده این کارو میکنم. بعد جبرئیل نازل شد، گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم علی محمد آل محمد، خداوند پروردگار تو گفتار قوم تو رو شنید و اون چه که پیشنهاد کردم، خدا برای اونا یه ماهیانه مشخص کرده، یه اجر رسالت مشخص کرده، اما نه سکه و دلار و یورو و پوند و اینا. چی مشخص کرده؟ فرموده قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، پیغمبر به این مردم بگو که من از شما مزد نمیخوام برای رسالتم مگر محبت خیشاوندان منو داشته باشید. این که گفتم انبار مهمات شیعه امامته، مال یکیش این آیه است، الا المودت فی القربا. مودت قربا یعنی امیرالمومنین حضرت زهرا تا ائمه طاهرین دیگه، یعنی حق ذل قربا هم در قرآن، یعنی حق ائمه که بعد از پیغمبر هستن. فخرجو، تا اینجا خونده بودن، فخرجو و هم یقولون، مهاجران بیرون رفتن، مهاجرانی که با پیغمبر از مکه به مدینه مسافرت کردن، اینجوری گفتن، گفتن ما اراد رسول الله الا ان یذل له الاشیاء و یقضع له الرقاب ما دامت السماوات والارض لبنی عبدالمطلب. پیغمبر که حقوق نمیخواست، خواسته که تمام اشیاء جهان و تمام گردنهای مردمان در اثر این کارش خاضع بشن و برده او باشن. پیغمبر میخواست. کیا گفتن اینو؟ مهاجران. هم مهاجران بودن که پیغمبر خود به قدیر که میخوندن فرمودن که من میدونم در میان شما متقی کمه و منافق زیاده، اگه بخوام اسم ببرم و یکی که معرفی کنم میتونم، ولی این کارو نمی کنم به خاطر کرامتی که من باید داشته باشم، معرفی نمی کنم. اونا خارج شدن، میگفتن پیغمبر ما اراد رسول الله ان الا ان یذل له الاشیاء و یخضع له الرقاب ما دامت السماوات و الارض بنی عبدالمطلب، مادامی که آسمان ها و زمین مال فرزندان عبدالمطلب یعنی نسل پیغمبره، خدا خواسته که پیغمبر خواسته که همه اشیاء نسبت به او خضوع کنن و همه گردن های کلفت و قدرتمندان به او خاضع بشن. قال امام حسین علیه السلام فرمود به نقل فاطمه بنت الحسین، فبعث رسول الله الى علی ابن ابی طالب ان اسعد المنبر ود الناس. حضرت فرمود که علی فرستاد دنبال علی، حالا که مردم اومدن از من اینو خواستم و آیه اینجوری نازل شده، برو منبر و مردم رو دعوت کن. ثم قل، اینجوری بگو، این سه جمله خیلی عجیبه. ثم قل ایها الناس من انتقص اجیرا اجره فلیتبوا مقعده من النار. مقعد یعنی صندلی نشیمنگاه. یا علی به مردم بگو کسی که اجیری را اجرشو کم بده باید با نشیمنگاهش در آتش باشه. یعنی چی یا رسول الله؟ تو گفتی به من نازل شده قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، میگی من برم رو منبر بگم که کسی که اجر اجیری را که اجاره کرده براش کار انجام بده کم بده، نشیمنگاهش در آتشه. و من دعا الى غیر موالی فلیتبوا و مقعده من النار، کسی که مردم را دعوت کند به سوی غیر اونایی که مولاها و مدبرها و رؤسا و فرماندهان او هستند، به غیر فرماندهان دعوت کنه، او هم نشیمنگاهش در آتشه. سه و من انتظا من والدیه فلیتبب و مقعده من النار، کسی که شمشیر بکشه در مقابل پدر مادرش، نشیمنگاهش در قیامت پر از آتش میشه. سه تا جمله علی بگو. سه تا جمله چیه؟ یکی بگو که کسی که اجر اجیری رو کم بذاره نشیمنگاهش در آتش. یکی این که کسی که به غیر فرماندهان حقیقی خودش مردم رو دعوت کنه در آتشه. یکی هم کسی که شمشیر بکشه به پدر مادرش، این در آتشه. قال فقام رجل و قال یا ابل حسن ما لهن من تعویل. اینا که گفتی یعنی چی ما نفهمیدیم، توضیح بده، تعویل کن، تفسیر کن. ما لهن من تعویل، اینا تعویل ندارن، یعنی چی؟ این به کجا برمیگرده این حرفا؟ فقال الله و رسوله اعلم فأتى رسول الله فأخبره فقال رسول الله. امیرالمومنین اومد خدمت پیغمبر، گفت این سه تا جمله‌ای که گفتی من به مردم گفتم، به من گفتن یعنی چی؟ این معناشو بفرمایید. خیلی خلاصه میگم، حضرت فرمودن که فقال رسول الله ویل لقریش من تعویلهن، ثلاث مرات، سه بار گفتم ویلون لقریش، ویلون لقریش، ویلون لقریش، چون همه این مهاجرانی که اومده بودن به پیغمبر میخواستن ماهیانه بدن، پیغمبر گفت ماهیانه نمیخوام، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، همشون قریش بودن. حضرت سه بار فرمود ویلون لقریش، ویلون لقریش، ویلون لقریش. بعد از اینکه اینها رو فرمودن، ثم قال یا علی انطلق فاخبرهم، برو بهشون بگو هر سه تا جمله به ما برمیگرده، به اونا خبر بده انی الاجیر الذی اثبت الله مودته من السما، من همون اجیرم. این که گفتم به مردم بگو من انتقص اجیرا اجره، کسی که کم کنه از اجر اجیر تو آتش میفته، اجیر منم، اجر منم اجر رسالته. کسی که اجر رسالت منو کم کنه که مودت فی القرباست، یعنی همون امامته، باید در نشیمنگاهش آتش باشه. بعد فرمود انا و انت مولا المؤمنین، من و تو سرپرست مؤمنین هستیم، چون گفته بود علی، علی بگو من دعا الى غیر موالی فلیتبوا مقعده من النار، کسی که دعوت کند مردم را به غیر مولاها و سرپرستای واقعی خودش، نشیمنگاهش در آتشه. بهشون بگو من و تو مولای مردم هستیم. سومی که کسی که شمشیر بکشه در مقابل پدر مادرش والدینش باید نشیمنگاهش پر از آتش بشه. یا علی به اینا بگو و انا و انت ابل مؤمنین، انا و علی یون ابو هاذه الامه. پس درست گفتم که مبادی استراتژیک شیعه امامته، بعد مبادی استراتژیک شیعه دومش چادر و حجاب زنه، برای اینکه زن نصف اجتماعست. وقتی ارتباط زن و مرد نامشروع باشه همین میشه که شده. اینقدر مطالب و گزارشات دارم به خاطر جلسه عمومی نمیتونم بگم. به هر حال پیشنهادم این است که خانواده ها، رئیس خانواده ها، پدران، مادران، به نظر من در این زمان مادران اثرشون بیشتره، تو خونه جلسه درست کنیم. خودتون جلسه درست کنیم، یه دونه حدیث بخونن بچه ها، مسئولیت به بچه هم بدیم، یکی حدیث بخونه، یکی رساله بخونه، یکی از رو روزه بخونه. من خودم این کارو کردم موقعی که بچه‌ها هنوز دبستان حتی می‌رفتن، از اون مختل روزه می‌خوندن، به بچه‌ها می‌گفتن تو رساله بخون. باید یه کاری کنیم که کتاب منسوخ نشه، با امیرالمومنین آشنا بشن. من کهنه فکرم، عقب افتاده هستم. از اولی که بچه دار، از اول هستم تلویزیون نخریدم. گفتم بچه‌ها عقده‌ای میشن. نمیگم تلویزیون همه برنامه‌اش بده ها، خیلی هم برنامه‌های خوب داره، تبلیغ داره، چیزای خیلی خوب داره، هم رادیو، همه چی. ولی نخریدم. گفتن چرا؟ گفتم تلویزیون رو بیشتر مردم بهانه می‌کنن برای بچه‌ها، بازی بچه‌ها، کارتون‌ها، ولی خودشون دارن و من وقت ندارم. اما بچه‌ها عقده‌ای نشدن. چرا؟ برای اینکه جای تلویزیون رو پر کردم. برنامه گذاشتم. بسیار فرزندانم و دوستانم و شاگردامو پیش علما و مراجع بردم. بسیار مراجع که اساتید من بودن، قم بودن، تهران میمدن، در تهران بودن، بسیار به دیدن اونا بردم. همه فرزندان من اولین جایی که زیارت رفتن یا مکه بوده یا کربلا. خیلی مواظب باشین، خیلی وضع بده. و دین بچه های ما وقتی بچه تقواش رفت خدا رو میذاره کنار. ببخشید از پارسال این موقع تا حالا که خدمتتون هستم، پارسال ما یه شب منبر رفتیم، بعد رفتیم بیمارستان، از پارسال تا حالا حداقل 100 گروه دو نفری، 5 نفری، 10 نفری اومدن منزل من. گفتم ما از دین بیرون رفتیم، هیچ دینی رو قبول نداریم، فقط خدا رو قبول داریم. به چی عمل میکنیم فرزندان من؟ به عقلمون عمل میکنیم، دختر و پسر. حالا من برخوردم یه جوریه که میارن، یعنی بچه ها 100 گروه حداقل، میگم مبالغه نمیکنم. چرا اینجوری شده؟ برای اینکه مواظب نبودیم. اون وقت بهانه میکنن بعدی ما اخوندا رو برای اینکه بیدین بشن، برای اینکه اختلاط با دخترها، بی اعتقادی. هیچ کدوم از بچه‌هایی که امروز مسیحی شدن، زرتشتی شدن، لایک شدن، از استدلال دینی اینجوری نشدن، فقط برای اینکه آزاد باشن. میگه من میخوام آزاد باشم، دین دستبای منو میبنده. چرا اینجوری شده؟ به خاطر اینکه ما نرسیدیم. السلام علیک یا ابا پدرا، شبها بچهاتون خوابن برین تو اتاقشون که تاریک، دو رکعت نماز استغاثه بخونین، بچهاتون دعا کنید، بعد از هر نماز فرزندانتون رو دعا کنید، جوانها رو دعا کنید. بیدینی از طریق شهوترانی قوغا میکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. اسم امام حسین، اشک بر امام حسین، روزه امام حسین، کربلای امام حسین، رفتن به مجالس امام حسین، بسیاری از این مشکلات رو به شرط اینکه ادامه بدیم انشاءالله برطرف میشه.